باستان دیده شده و این تحقیق یک نمونه کاری هست. البته نقص هم ظاهرا نقص هم توی برنامه هست، ولی فعلا در حال حاضر اگه بخواییم موردی بهش اشاره کنیم میتونیم بگیم مثلا همچه برنامه هم در کشور داره شکل میگیره، ولی اینکه چقدر ادامه داشته باشه و بتونیم با عنوان یک مدل بومی شاید بهش اسمشو بذاریم بهش اشاره کرد، خب این نیاز به گذر زمان داره و اینکه دوستان میتونن به خوبی از عهده‌اش بر بیان. ولی خب اگه بخوام یه جنبندی داشته باشم شاید وجود همچیزی که کمک کنه، چون به هر حال یک رویداد وقتی قرار برگزار بشه بخش‌های مختلف سرگذارن، منتها شاید اصلی ترین بخشی که باید بهره برداری کنه از این تنام بخش خصوصی هست که سرمایه گذاری کرده، سرمایه مادی و معنوی خودش توی این مسیر گذاشته و وقتی که از بهره برداری کنه قطعا نیاز به حمایت جدی دولت هم داره و حالا این پیشنهادی که همچین کمیته تشکیل بشه و پوشش قانونی خوب هم داشته باشه میتونه پیشنهاد خوبی باشه، ولی موردی الان داره برگزار میشه، یعنی ما به مناسبت های مختلف و رویدادهای مختلف همچین مدل هایی رو داریم، چه نمایشگاه چه تک رویداد چه رویدادهای مثلا نمایشگاه خارجی کشور مثلا، حالا یک برای خودش بخشی جدا هست، معمولا هم فکری میشه با بخش خصوصی و فعالین این حوزه با فعالین اون بازار در حقیقت یا بازارها، ولی که این یک نوع ساختاری باشه که تقریبا همه یه بخشای مرتبط با رویدادها رو در بر بگیره خب ما شاید نداریم و گاهی وقتا شاید جاشم جای خالیشم احساس میشه.
آقای نیکونام بفرمید.
بحث این چیز کمیته که خدمتتون عرض کردم، کمیته جامعه گسترش صنعت گردشگری شامل تبلیغات، بازاریابی، رویدادها و جشنواره است. الان چیزی که دوستان اشاره میکنن فقط صرفا رویدادها است. تو رویدادها اگر موفق بودیم تا امروز، مثلا تو که جناب دژبوت فرمودن 50 تا جشنواره انار داریم، خب نباید اتفاق میافتاد. ما بعضی موقع رویدادها داره همپوشانی میکنه و در حقیقت آسیب میزنه به کل فرآیند بازاریابی، مثلا در حوزه حالا اناری که چندین بار مثال زده شده امروز در حوزه گردشگری سلامت، وقتی میگم با مثال نزدیک به هم دیگه یا نزدیک به نمایشگاه بین‌المللی منطقه نمایشگاه یا همایشی برگزار میشه در سال دو تا سه تا اتفاق بیفته، خب بازخوره منفی داره، یعنی اونجوری که باید استقبالی نمیشه چون تقسیم میشه تو نمایشگاه مختلف. این رویدادها این جشنواره باید فراسازمانی باشه، یعنی وزارت خارجه بهتر تو قسمت بین‌المللیش باید حتما پررنگ حضور داشته باشه و از ظرفیتش کمک گرفته بشه. وزارت کشور به عنوان در حقیقت نظام حاکمیتی بالا دست استانداری یا شهرداری یا و حتی یه جورایی میشه گفت نیروی انتظامی و اماکن عمومی ناجا اونجا میتونه باشه کمکمون کنه موردی. اینا باید باشن تا نگاه ملی باشه که اگر قراره در یک استانی همایشی یا جشنواره برگزار بشه یا تایمشو تغییر بدن، پیشنهاد بیاد تو این کمیته بررسی بشه تخصصی و بعد مدون میشه در سال. اگر جشنواره اناری میخواد برگزار بشه دو تا سه تا یا پنج تا اگه میخواد بشه تو چه شهرهایی چه تاریخی باشه، زعفران باشه، خوراک باشه، سلامت باشه یا هر نوع جشنواره دیگه. ولی الان داریم میبینیم دیگه طی سالها خودمون داریم میگیم بزرگترین چالشمون اینه که فراوون جشنواره بدون هیچ تاریخ درستی و متغیری داره اجرا میشه و آسیب میزنه. اگر اون کمیته تشکیل میشد و حضور داشت پررنگ و کمیته جامعی بود این اتفاق نباید میافتاد. ما یاد ماشه اکثر ما در سنین قبل‌تر، حالا الان کمتر میبینیمش، خیابونای شهری رو آسفالت میکردن با هزار دعا و صلوات، یه هفته بعدش شرکت گاز میومد حفاری میکرد میگفت اینجا میخوام توسعه، آسفالت خراب میکرد، هفته بعدش شرکت برق میومد، بعد مخابرات میومد، یعنی حتی یک کمیته ای نبود اونجا که بین این چند تا دستگاه باشه که بگن اگه میخوای طرح توسعه دارین تا 6 ماه آینده تون الان قبل از آسفالت ریزی اولیه ما بیاین. این ساختار ما همین طرف هم باز داریم، الان نمونه عینیشو میبینیم دیگه. هر ما مثلا در حوزه گردشگری سلامت وزارت گردشگری یک همایشو برگزار میکنه، اتاق بازرگانی یه همایشو برگزار میکنه، وزارت بهداشت یه همایش برگزار میکنه، بعد جالبه خیلی وقتا اینا با هم دیگه خیلی مش نمیشن و کمک کنن که با هم دیگه هم افزایش ایجاد کنن، این میشه آسیب. اگه تو این کمیته برگزار بشه همه اون در حقیقت بازیگران حوزه گردشگری، حالا من با مثال گردشگری سلامتی که بنده باز تو حوزه هستم خدمتتون. اگر باشن دیگه نمیان یه رویداد نزدیک به هم دیگه تا 3 ماه 4 ماه پشت هم دیگه برگزار کنن، این نه یا تو اون رویداد، اون نه یا تو این رویداد مقابلش، و این چالش ها اینجوری داشته باشیم. تو اون کمیته میتونه اینا مدون کنه، نقش وزارت بهداشت رو ببینه، نقش وزارت گردشگری ببینه، نقش اتاق بازرگانی دیده بشه، نقش بخش خصوصی هم دیده بشه. وقتی که مدون نیست این اتفاقات میفته دیگه.
ببینید نکته من چیه؟ نکته من اینه که هر سه بزرگوار دارین یه چیزی رو متفق القول میگین
نزدیک به همین، ولی بحث من اینه که در ادامه‌اش زنجیره باید بشه قانون.
ساعت مختلف،
یعنی باید بشه قانون.
شما در حوزه گردشگری سلامت، آقای دژبود در حوزه گردشگری خوراک، آقای جهانشاهی در حوزه گردشگری طبیعت، سه ساعت مختلف گردشگری دارین یه حرف میزنین. آقا کاری کنید همایش ها اقتصادی بشود. یعنی دولت، من فکر میکنم آقای دژبود ما صدای شما رو داریم، دولت من فکر میکنم باید از خداش هم باشه که بابت همایش ها نه تنها هزینه پرداخت نکنه که احتمالا یه آیدی هم داشته باشه. این که به قول آقای دژبود نمیدونم مثلا پول اقامت بده، پول خورد و خوراک بده، نمیدونم پول جا به جای تجهیزات بده، خب واقعا من نمیدونم این که با چه عقل سلیمی داریم باهاش برخورد میکنیم که داریم پول میدیم بابت این چیزا، در حالی که میتواند خودش اقتصادی باشد، خودش محرک باشد، خودش ایجاد درآمد بکند، چرا این اتفاق نمیفته؟ نکته عجیبیه،
بی‌نظمی هست دیگه،
خیلی
سلیقه‌ای و بی‌نظمی بودنش.
و حالا این یه طرف ماجرا میتونه باشه، یه طرف دیگه ماجرا همین که ما خیلی تخصصی به این مقوله نگاه نمی کنیم، فقط میخواییم توی بیلانمون بیاریم که همچین کاری کردیم. آقای دژبود
جانم،
نکته دارین شما؟
ممنونم. من در واقع گردشگری رو بر اساس رویدادها تعریف کنیم، یکی این موضوع، و موضوع بعد این که در واقع برای همون رو که الان آقای جانشاهی فرمودن استان کرمان داره این کار رو میکنه، برای رویدادهامون برنامه داشته باشیم به عنوان که یک مدت و بلند مدت، حداقل بر اساس عمر یک دولت برنامه 4 ساله بدیم. این در واقع میتونه اثر بخشی بیشتری داشته باشه و در بحث درآمدزایی و اقتصاد هم باعث رونق باشه.
متشکرم، با شما خداحافظی میکنم. آقای جانشاهی نکته پایانی شما.
نکته پایانی من فکر میکنم تا وقتی که ما بحث صنعت گردشگری رو به عنوان یک محور مهم که هم حمایت، یعنی از همه چی مهمتر حمایت‌های قانونی محکم پشتش باشه، به عنوان یک پیشران یا یکی از پیشران‌های اقتصاد کشور و توسعه کشور بهش نگاه نکنیم، ما در بخش‌های مختلف شاید این ایرادات رو بتونیم ببینیم و وقتی بحث مباد کارشناسی پیش میاد این ایرادات کاملا خودشو نشون میده. الان هم زحمت‌های زیادی دارن در بخش‌های مختلف میکشن، هم بخش خصوصی هم دولتی، حالا کیفیت و حالا صحیح یا غلطشو من کاری ندارم، ولی اینکه متأسفانه این زحمت‌ها اونجوری که باید نتیجه ازش گرفته نمیشه، شاید یکی از اصلی‌ترین دلایلش همین باشه که ما هنوز جایگاه این بزرگترین صنعت خدماتی دنیا که در کشور ما هم واقعا میتونه این شرایط داشته باشه، متأسفانه هنوز جایگاه شایسته خودش رو نداره. به همین دلیل ببینیم که سند مثلا تو سند ملی گردشگری کشور با اینکه تصمیم شده و الان 2-3 سال هست ابلاغ شده و خیلی از این مسئله‌ای که ما داریم در واسه صحبت می‌کنیم توش سند دیده شده، ولی متأسفانه در اجرا اونجوری که باید ما شاهد موفقیتش نیستیم. شاید که دلایلش اینه که اون اهرم قدرتی که باید پشت اجرای این سند باشه که دستگاه‌های مختلف کمک کنن و حمایت کنن و انجام وظیفه کنن، متأسفانه شاید اهرم هنوز زورش اونقدر زیاد نیست. من در خدمتتون هستم.
متشکرم، شب عالی به خیر باشه و خدا نگهدارتون. آقای جهانشاهی با آقای دژبود و آقای جهانشاهی خداحافظی میکنیم، برمیگردیم فراز پایانی برنامه رو خدمت شما هستیم.
گر بیایی سوی گلزار ای رشک باغ و بهار، گل شد خواب با آن همه رنگ و بو، رفتی چرا ای مه دل رو با یک شب نشد وصل تو حاصل، خون شد از من دلم در دام که آخر مرا در دل بماند آرزو.
چه آن سر مرا در دل بگیر. شب شما بخیر باشه. 4 دقیقه زمان داریم تقریبا آقای دکتر.
بله خدمت شما عرض کنم، حالا تو بحث چالش ها موارد متعددی رو بنده و همچنین همکاران اشاره کردن. یکی دیگه از چالش ها اینه که در حوزه برگزاری رویدادها، همایش ها و جشنواره ها دولت یه قسمتی بحث وظیفه ملیش حاکمیتیش باید هزینه کنه، حتی اگر منفعت مالی مستقیم براش نداشته باشه. ولی در بخش خصوصی دو تا نگاه، یک نگاه ملیه که ممکنه کمرنگ و پررنگ باشه، ولی این نگاه بسیار پررنگ اینه که بخش خصوصی جایی سرمایه گذاری میکنه، حضور داره که منفعت مالی مستقیم براش داشته باشه. وقتی که ما برمیگردیم به بازار هدفمون، مخصوصا باز بازار حوزه خلیج فارس و بلخص عراق در حوزه گردشگری سلامت، بخش خصوصی جشنواره‌ها، همایش‌ها، نمایشگاه‌های مختلف، نشست‌های بی تو بی مختلفی رو برگزار میکنه، بازاریابی میکنه. وقتی که بازاریابیش به نتیجه میخواد برسه، ما شاهد این هستیم که متاسفانه بیمار خارجی وقتی که وارد میشه از طریق فرودگاه ها یا مرزهای زمینی ما وارد کشور میشه، توسط مداخله گران بخش غیر مجاز در حقیقت بخش گردشگری سلامت یا به عبارت دلالان، این بیماران مسیرشون عوض میشه، که این قسمت دیگه وظیفه دولته که در حقیقت اون پرنده بیاد ساماندهی کنه، نه اینکه بخش خصوصی هزینه کنه، بازاریابی انجام بده، نمایشگاهای مختلفی رو شرکت کنه، ولی بعدش که میبینیم نتیجهشو داره دلال و در حقیقت مجموعه غیر مجازی استفاده میکنه که نه محدودیتی داره برای خودش، نه پرداخت مالیات داره، نه بیمه داره، نه تو اشتغال آفرینی کاری میکنه، و متاسفانه هزینه‌های سرباری هم برای صنعت گردشگری و بلخص گردشگری سلامت ما ایجاد میکنه. چون زمان محدوده این موضوع رو ببندیم و پیشنهاد نهاییمون این که ما تو برخی از پیمانهای جمعی در حقیقت ایران مشارکت داره، حالا میشه گفت مثل شانگهای که جدیدن اضافه شد، بریکس که انشالله در آینده نزدیک اتفاق میفته، اکو، OIC و چند مجموعه دیگه پیمانه جمعی منطقی و جهانی، که اگر ما بتونیم از ظرفیت پیمانه جمعی مخصوصا شانگهای استفاده کنیم، من جا داره اشاره کنم به بحث شانگهای که 43% جمعیت کل جهان رو شامل میشه، 28% تولید ناخالص ملی دنیا رو در حقیقت شامل میشه و همچنین 25% خشکی های جهان رو داره. یه ظرفیت بسیار بالاییه و از همه مهمتر این که با سیاست‌های در حقیقت کوتاه مدت و دراز مدت نظام حاکمیتی ما همسوئه، یعنی نگاهی که ما داریم به سمت هم پیمانانمون در حقیقت تو بازاریابی، خودتون می‌بینید ما تو حوزه گردشگری سلامت از اروپا و آمریکا خیلی کم داریم دیگه، یعنی حتی عمده گردشگران سلامت اروپایی و آمریکایی رو که بررسی می‌کنید می‌بینین عراقی و افغانستانی ما پاسپورت دومشونن که از کشور اروپایی میان. پس ما مجبوریم به همسو با سیاست‌های دولت جلو بریم. شانگهای ظرفیت خوبی داره که اگه ما بتونیم دبیرخونه کشورهای همسو رو، من اینو پیشنهاد به دفتر پیگیری ویژه ریاست جمهوری هم ارائه دادم که اگر بشه بررسی کنم و زودتر انشالله نتیجه‌شو بدم، اگر این دبیرخونه اتفاق بیفته فرصت بسیار خوبی ایجاد میکنه، چون رقبای ما تو این شرایط کمتر هستن و مثلا تو آیسی ترکیه اونو گرفته، دائمی شد دبیرخونه گردشگری سلامت شد در استانبول هستش،
ولی کشورهای اسلامی
بله، ولی شانگهای میتونیم تو این ظرفیت استفاده کنیم، دبیرخونه دائمی شد توی یکی از شهرهای ما مثل تهران، مشهد یا شیراز، به صورت دائمی اینو تصویب کنیم و برگزار کنیم، اونجا برداشت بسیار عالی میشه، این رویداد بسیار بسیار مهمی در سطح منطقه است. این نیازمند اینه که حتما وزارت امور خارجه کمک کنه، حمایت کنه. و یه مثال عینی آخرش هم من بزنم بهتون، حتما دولت نباید پول پرداخت کنه. ما درک میکنیم بخش خصوصی که دولت تحت فشارهای تحریم‌های ظالمانه غرب و چالش‌های مختلفی داره، ولی میتونه. ما با مثال یه همایشی برگزار کردیم، رویدادی رو در شهر مشهد، 80 شرکت گردشگری و گردشگری سلامت و زیارتی عراقی رو دعوت کردیم به ایران، حضور جناب آقای دکتر شالوافیان بود، سرکنسولمون در عراق بودن، آقای شصی کریمی مدیر کل روابط وزارت خارجه بودن، مدیر کل کنسولی بودن، مجموعه دولتی و خصوصی همه اومدن، یه همایش بسیار بزرگی بود. وزارت امور خارجه اومد از 500,000 ویزایی که در افغانستان در سال صادر میکنه 2,000 تاشو هدیه داد به شرکت هایی که تو اونجا اومده بودن هزینه کرده بودن. نه تنها هزینه رویداد درآمد که درآمدی هم برای بخش خصوصی داشت که اگر باز از این ظرفیت های این چنینی که برای دولت هزینه مستقیمی نداره بتونیم استفاده بکنیم، میتونیم در حقیقت بخش خصوصی ما تماما کنیم، بخش خصوصی که داره پای نظاممون، پای کشورمون، پای صنعتمون هزینه پرداخت میکنه، منفعتش هم باید اون داشته باشه. بس باید ازش درست حمایت کنیم و مداخله گران در حقیقت حوزه گردشگری و گردشگری سلامتی که غیر مجاز هستن و باشون برخورد جدی داشته باشیم تا انشالله نتیجه بده. یعنی اگر ما میخوایم در حوزه گردشگری رویداد همایش و هر چیزی که برگزار کنیم نتیجهش چیه؟ اینه که ما میخوایم گردشگری سلامت و گردشگری چیز رشد پیدا بکنیم. وقتی که دلال داشته باشیم اون دلال رشد میکنه. مرسی، ممنون،
خیلی متشکرم آقای دکتر حسین نیکونام، رئیس محترم جامعه گردشگری سلامت ایران، و سپاسگزارم از همه شما دوستان عزیز شنوندگان محترم. شب عالی به خیر باشه و خداحافظ.
سبب خوشخبری هدهد سلیمان است که مژده طرب از گلشن سبا آورد.
در تدارک شب یلدا ما را به خوانش یک غزل با صدای خود میهمان کنید.
به بوی نافه‌ای کاخر سبا زان
عالم از شور و شر عشق خبر هیچ.
غزلی به وداع اشک روان خواهد شد.
شما می توانید با انتخاب یکی از غزلهای منتخب دیوان حافظ که در وبگاه شبکه معرفی شده است آن را بازخوانی و برای ما ارسال نمایید.
برای دریافت اطلاعات بیشتر به نشانی رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه کنید. مهلت ارسال آثار 30 آبان ماه 1402.
میان برنامه گفتم گفت برنامه ایست که برای این ساعت از رادیو گفتگو برای شما در نظر گرفتیم. با هم میشنویم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
گفتم الست و بربکم. گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
در آیات قرآن به شدت از اذیت، تمسخر و تحقیر دیگران نهی شده و خداوند عذاب دردناکی براش در نظر گرفته.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
یکی از سنگین‌ترین انواع حق و ناس و بدترین ظلم‌ها اهانت و تحقیر دیگرانه. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که خداوند فرمود هر کسی بنده ای از بندگانم را تحقیر و کوچک کند به جنگ با من برخواسته. اگر با گفتن یک کلمه، یک جمله یا اشاره دست یا حالت صورت کسی رو تحقیر کنیم و قدر و ارزش اونو نزد دیگران پایین بیاریم، مرتکب گناه کبیره شده و حق الناس بزرگی به گردن ما میاد.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع می‌کند مستور است.
گاهی به خاطر فقر، نداشتن شغل و جایگاه خاص اجتماعی، نپوشیدن لباس‌های شیک و گران قیمت، حتی جواب سلام و احوالپرسی شخص درست داده نمی‌شه و با حالت بی‌اعتنایی و تکان دادن سر نشون میدیم که این فرد برامون بی‌ارزشه و همه این رفتارها حق الناس و ظلمه و پیامدهای وحشتناکی داره. ما حق نداریم ملاکمون برای احترام گذاشتن و تحویل گرفتن افراد، ثروت، شهرت یا پست و مقامشون باشه و باعث ناراحتی و اذیت و تحقیر و دلشکستگی افراد بشیم. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن هر کسی مؤمنی را اذیت کنه، لعنت خدا و فرشتگان و همه مردم شامل حالش خواهد شد. امام صادق علیه السلام می‌فرماید کسانی که دیگران را اذیت می‌کنند در قیامت محشور می‌شوند، در حالی که چهره بسیار زشت و مشمئز کننده‌ای دارند و طوری که در بین همه اهل قیامت شناخته می‌شوند با بی‌آبرویی به جهنم برده می‌شوند. پناه بر خدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت می کند
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
از نیستان تا مرا با
توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه.
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی می توانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu